أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. عرایض ما در پیرامون اینه که امام حسین علیه السلام چطور شد که سر تا سر زندگیش تشعشع خدا میکنه. دیشب راجع به یک کمی جود و کرم و احسان امام حسین علیه السلام عرایضی رو تقدیم داشتیم. امروز که داشتم فیش ها و کارت های مخصوص امام حسین علیه السلام رو که از قبل تهیه کرده بودم و نوشته بودم نگاه میکردم، رسیدم به این آیه و به این حدیث، همچنین دلم جذب شد که امشب رو راجع به این صحبت کنیم. در قرآن کریم راجع به نور زیاد صحبت شده، تعبیر نور در قرآن زیاد داریم، تعبیر ظلمت هم زیاد داریم. از اون تعبیراتی که در قرآن زیاد داریم نوره و تعبیر ظلمات هم داریم. اولین نکته جالب اینه که در قرآن تعبیر نور، روح، علم، تفکر، تعقل، تدبر، فکر، عقل، دانستن با همه مشتقات خودش خیلی زیاد داره. از همه اینا بالاتر و جامعتر همین مسئله نوره. خیلی جالبه این تعبیر نور. در قرآن الان یادم نیست تعبیر ظلمت به طور مفرد داریم یا نه، ولی نوعا ظلمات داریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی به نور میرسه تعبیر مفرد داره، وقتی به ظلمات میرسه تعبیر جمع داره، نور ظلمات. این خیلی جالبه. یعنی انوار در روایات داریم اما در قرآن فقط نور داریم. در قرآن ظلمات داریم، حالا ظلمت عرض کردم، الان تحقیق نکردم یادم نیست که داریم یا نداریم. نور داریم و ظلمات. برای اینه که نور که میدونید همه میشناسیم نور رو، حالا نور فیزیکی رو میشناسیم. نور خاصیتش اینه که، تعریفش اینه که از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، یعنی خودش روشنه دیگران رو هم روشن میکنه. مثل این لامپی که اینجا الان هست، خود نور روشنه، میبینیمش و فضای این اتاق رو هم روشن میکنه و دیگران رو هم نور میده. ظلمت در مقابل نوره، نه خودش روشنه نه روشن میکنه، که تاریکی رو، یعنی ما روشنایی و تاریکی فیزیکی رو خوب میدونیم. این یه نکته. نکته دوم، اندیشه بشر معمولاً اندیشه فیزیکی است، مادی است، جسمانی است. چرا؟ برای اینکه سرکار ما با جسم و ماده است. لذا خیلی از مسائل معنوی را هم که میگویند ما چیکار میکنیم؟ به اون دیده هامون، شنیده هامون، لمس کرده هامون، خورده هامون، بویده هامون تشبیه میکنیم. و به اصطلاح این خیلی نکته حساسی است در به دست آوردن مطالب معارف مبدعی و معادی. فرض بفرمایید که الان که به من میگن که شهر لندن تهران، تصور میکنم یکم بزرگترش میکنم یا یکمی ارتفاع بهش میدم، یکمی ساختموناشو تمیزتر میکنم، چون ندید، چون ما محکوم محسوساتمون هستیم. حالا این که تشبیه فیزیک به فیزیکه، ماده به ماده است، جسم به جسمه، وقتی به ما میگن تعقل، عقل، نیروی عقلانی، فکر، اندیشه، روح مجرد، فرشتگان، خدا، قیامت، اینا رو ما یه تصوراتی داریم تشبیه میکنیم به اینجا. مثلا فرض کنید که وقتی که میگن توی بهشت جناتون تجری من تحت حل انهار، ما فرض بفرمایید که توی دماوند دالان بهشت رو در نظر میاریم. یا فرض میکنیم که میریم کنار دشت، مثلا به اصطلاح قریه رودبارک رو در نظر میاریم که جناتون تجری من تحت حل انهار، میگیم تمیزتر از اونجا، نظیفتر از اونجا. یا فرض بفرمایید که موقعی که مثلا میخوان بگن که شهر توکیو خیلی شیکه، مثلا خیابون ادیب الممالک رو کمی تمیزترش میکنیم، میگیم شهر توکیو، چون مرکز عالم خیابون ادیب الممالک دیگه، میبینیم یک کمی بزرگترش میکنیم، شیکترش میکنیم، میگیم که توکیو مثل ادیب الممالک. پس بنابراین ما معمولا چون محکوم حواسمون هستیم، معقولات را به محسوسات خودمون نزدیک میکنیم. این خاصیت بشر. البته قرآن و انبیا و پیغمبران اومدن برای اینکه بشر رو، فکرش و صف اندیشش رو ببرن بالا، کاری کنن که بشر یه سر و گردن از این دنیای فیزیک بره بالاتر و متافیزیک تر فکر کنه. مثلا بشر اینجوری، علتش اینه که خب خود ما هم سنخیت داریم با عالم متافیزیک، به این معنا که یک جنبه روحانی و معنوی و متافیزیکی در وجود ما هست. روح ما، روح مجرد ما، نفس ناطقه ما، جنبه متافیزیکی ماست که مجرده و سنخیت داره با عالم مجرده. البته با خدا سنخیت نداره، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مجرداتی که میگم یعنی مادود ماسب الله رو عرض میکنم، سنخیت داره، لذا میتونه بره بالا. خداوند متعال مطالب معقول خود را که ما باید افکارمون بره بالا و بفهمیم، در قالب نمونه و مثل مجسم میکنن، برای اینکه ما انسانهای عادت کرده به احساس و برخورد مستقیم ما با ماده و دنیای فیزیک هستیم، لذا وقتی که میخواد مطالب معقول رو به ما بفهمونه، در مثل، به عنوان مثل، مثلهای محسوس میزنه. خدا میخواد توسعه رو بفهمونه، خدا میخواد بساطت رو بفهمونه، خدا میخواد وسعت رو بفهمونه، خدا میخواد بزرگی رو بفهمونه، باید مثلا بگه که جنتن ارزها از سماوات و الارض، بهشتیست که به اصطلاح پهنای او به اندازه پهنای آسمانها و زمینه. یعنی اگر میخواهیم وسعت و پهنای آسمانها و زمین را در نظر بگیریم، مثلا بهشت برامون نزدیک میشه. یا مثلا میفرماد که یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. روز قیامت یک ایستگاه هزار ساله است، اما هزار سال دقیق از سالهای ما که هر سال 365 روزه، 23 ساعت و مقداری اندیس، نه، مقداره الف سنه یا که الف سنه. از سالهای شما اگه میخواد مقیاس کنید، اینجوریست، اینجوری در نظر میگیرید که شما ایستگاه قیامت، قیامت یک ایستگاه هزار ساله است، حدود هزار سال اگه میخواید اندازه بگیرید. چرا؟ برای که ما که الان مغمور هستیم و منغمر و فرو رفته در دنیای فیزیک هستیم، مطالب متافیزیکی رو 100% خالص، دقیق نمیتونیم تصور کنیم مگر در قالب دنیای فیزیک، در قالب تشبیهات. در قرآن هم این مسئله زیاده، تشبیهات، استفاده از مثلها و نمونه ها. یکی از بلندترین، عمیقترین، عالیترین، زیباترین، دلنشینترین مثلهای قرآن در سوره نور و آیه نور. خب ما برای اینکه با نور، همه انسان ها به طور فطری آشنا هستن، الله نور و سماوات بلند، مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح. البته اگه بخوایم تفسیر بگیم 7-8 شب وقت میخواد، ولی چون راجب امام حسین و این روایتی که در ذیل این آیه راجب ائمه، پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اینو عرض میکنم. برای اینکه شما فکر نکنید که شما داشتین راجع به امام حسین صحبت میکردین و اینکه امام حسین چطوری که از تمام زندگیش خدا تشعشع میکنین چه رفتی به این بحث داره، اینو عرض میکنم. امام حسین است و نور خدا از بالا میتابه، امام حسین میشه مثل نور خدا و تشعشع نور خدا که نور السماوات و الارض هست در زندگی امام حسین، در ذات امام حسین، در صفت امام حسین، در شخصیت امام حسین علیه السلام مرتب دیده می شود. این ارتباط بحث. یعنی می خواهم بگیم که وقتی انسان خدایی میشه با نور خدا می بینه، وقتی انسان خدایی میشه با نور خدا می شنوه، وقتی انسان خدایی میشه با نور خدا حرکت می کنه، انسان وقتی خدایی میشه با نور خدا فکر می کنه، با نور خدا قضا میخوره، با نور خدا اندیشه داره، با نور خدا انتخاب محبوب میکنه و همچنین همش میشه با نور خدا. خب نور فیزیکی و ظاهری رو همه ما میشناسیم. الله نور السماوات و الارض مثلا. اجازه بدید اول، چون این آیه رو خیلی معمولا خونده میشه و خیلی از شما ممکنه حفظ باشید، من این آیه رو معنا کنم. در سوره نور آیه نور این طور آمده: الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات. اینو به شما بگم که خدا مثل داره، مثل نداره. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مانند نداره خدا. لم یکن له کفوا احد. خدا کف نداره. الله اکبر من کل شیء. خدا بزرگتر از هر چیزی است، حتی بزرگتر از مجموع جهان، بزرگتر از تصور شما، بزرگتر از توصیف شما. الله اکبر من کل شیء. خدا مثل نداره اما مثل داره، یعنی نمونه میده برای اینکه ما حقایق عالم رو بفهمیم. الله نور السماوات و الارض. خداوند نور و روشنایی آسمان ها و زمین است. خودش، خود خدا نور آسمان ها و زمینه، یعنی روشن کننده آسمان ها و زمین. نور فیزیکی قطعا نه، چون ما آسمان هایی داریم که اون آسمان ها در عالم فیزیک نمی گنجن. منظور از اون آسمان ها کلن عالم متافیزیکه، که اسم اون عالم متافیزیک اگه گفتی چیه؟ ملکوت. ما عالم ملک داریم و عالم ملکوت. هرچه دنیای نجوم و فیزیک و رصدخانه ها بتوانند آسمان ها را پیدا کنند، همه اینا مربوط میشه به عالم ملک. ولی زیر این عالم ملک، بالای این عالم ملک، محیط برای این عالم ملک، فوق این عالم ملک، عالمی است به نام ملکوت. الله نور السماوات و الارض. خدا نور همه آسمان ها و زمینه، که جز اون آسمان ها هست عالم ملکوت. خب نور چیکار میکنه؟ نور خودش روشنه، موجودات تاریک دیگر را هم روشن میکنه. اینطوری نیست؟ از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره. نور تعریفش اینه دیگه، نور هم خودش روشنه هم تاریکی های دیگر رو روشن میکنه. خدا روشنه. حالا اجازه بدید حالا که اینجا اومدیم، ما به اصطلاح یه مسئله معروف هست که به یک کسی گفتن که تو یه سمیناری داری، شما در اون سمینار بایستی که راجب یکی از حیوانات صحبت کنی. گفت راجب چی؟ گفت راجب فیل. گفت من تخصصم در پشه است، تحقیقم در پشه است، من فقط راجب پشه میتونم صحبت. اصرار کردن، گفتن چون یه جای خالی داریم، شما در این سمینار باید در این جای خالی خلاصی یه ساعت راجع به فیل صحبت. خیلی اصرار کردم، گفت خیلی، اومد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از حیوانات بزرگ بری و خشکی فیل است. فیل حیوان بزرگی است، دارای یک خرطوم و دو سوراخ بینی. گاهی در یکی از سوراخ‌های بینیش پشه می‌رود. پشه حیوان شروع کرد داخل. برای اینکه راجب پشه بلد بود، تمام یک ساعت رو راجب پشه بلد. حالا بلا تشویش به قول عوام، ما چون به اصطلاح شم تفسیری پیدا کردیم از بس که شبای جمعه تفسیر گفتیم، یه جایی که وارد میشیم تفسیرش پیش میاد دیگه نمیتونم رها کنم. حالا که بحث توحیدی هم داره اجازه بدید که این قسمت رو بگیم. این در پناه امام حسین، میخواهیم نور امام حسین رو بگیم، ولی حالا آیه نور اومد اینو به اصطلاح نگذاریم ازش. الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین. آسمان ها یعنی اهم از ملک و ملکوت. خب نور آسمان ها و زمین است یعنی روشن کننده آسمان ها و زمین. گفتیم نور چه خاصیتی داره؟ هم خودش روشنه، هم دیگران روشن میکنه. یعنی فقط یه نگاه میخواد. نور اینجوریه دیگه، انقدر روشنه فقط یه نگاه میخواد. اگر کسی دستاشو بذاره رو چشماش البته نور رو نمیبینه، اما فقط برای دیدن نور کافی است که چشمشو باز کنه و دستاشو برداره. اینجوری نیست؟ آفتاب هم همینطور، روز هم همینطور. لذا برای آفتاب و روز استدلال کار چندون درستی نیست. چرا؟ روشنه؟ استدلال نمیخواد. آقا شما استدلال کن برای که اینجا چرا روشنه. استدلال نداره. شما چشمتو باز کن میبینی. شما استدلال کن برای که چشم داری. استدلال نداره، دارم میبینم. یه چیزای استدلالیه که دو قدم اونورتر از ما باشه. اینو خوب خواهش میکنم اون دوستانی که روی مسائل عقلی و استدلالی حساس هستن توجه کنن. استدلال مال دو قدم اون طرفتره. ما در علوم، در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات چی داریم؟ اصول مفروضه. مثلا اصل اقلیتوس یه اصل مفروضه. در فیزیک اصل دوم ترمودینامیک یه اصل مفروضه است، اثبات شده است، یعنی احتیاج به اثبات نداره. بقیه فرمول‌های مجهول رو با اون قضیه اثبات می‌کنیم. در ریاضیات خیلی از قضایای ریاضی رو با اصول اقلیتوس اثبات می‌کنیم. اینطوری نیست؟ همه چیز اثباتی نیست. یعنی ما اگر در فیزیک مثلا 1000 تا قضیه داشته باشیم، 1000 تا فرمول داشته باشیم، 900 تاش اثباتیه، 950 تاش اثباتیه، ولی 50 تا دیگر جز اصول مفروضه است، مسلمه. 2 تا 4 تاست. 2 تا 4 تا احتیاج به استدلال نداره، چون در یه قدمی ماست. ببخشید، در یه قدمی ما نیست، با ماست. چیزایی که دو قدم از ما دورتر هستن ما براشون استدلال میکنیم، اما چیزایی که در یه قدمی ما هستن که استدلال. آقا استدلال کن که زنده ای، داری راه میری. این استدلال نداره. اما اگر دوست من 10 سال از من جدا شده، رفته مثلا نمیدونم کجا، جنوب امریکا، هیچ خبری هم ازش ندارم، باید استدلال کنم برای که زنده است، بگم اخیرا یه کارت پستال فرستاده مثلا، این دلیل باشه. اما برای چیزایی که در یه قدم یه ماست و نزدیک ماست استدلال نمیخواد. نور از ظاهر رو به نفسه و مظهر رو به غیره. خود نور روشنه، استدلال نمیخواد. فقط چی میخواد؟ تذکر، تنبه. این خیلی بحث جالب و ظریفی است. چیزایی که خیلی روشنه با ماست استدلال نداره. آقا اثبات کن 2 تا 4 تاست. نه، قضایای ریاضی دیگر را باید به وسیله 2 تا 4 تا مثلا اثبات کن. مثال میزنم، باید به وسیله 2 تا 4 تا اثبات کن. آقا اثبات کن که الان روزه، الان شبه. نه، قضایای دیگر رو باید با این چیزایی که روشن اثبات کنیم. لذا علما گفتن که این قضیه هم یاد بگیریم. تمام استدلالات در تمامی علوم ریشش برمیگرده به بدیهیات، فطریات، تجربیات، مشاهدات و انواع اینا. یعنی چیزایی که دیگه استدلال پذیر نیستن. تمام اگر قرار باشه که استدلال تموم نشه، ما جای محکمی نداریم. شما وقتی که میخواهید در استخر به یه مسابقه شروع کنید، از یه نقطه تکیه‌گاهی باید شروع کنید. پاتون میزنید به دیوار استخر، سر میخورید یه 20 متری، بعد شروع میکنید به اصطلاح شنا یا نمیدونم قورباغه رفتن. اینطوری نیست؟ تکیه‌گاه میخواد پا. استدلال هم همینطوره، یه پای محکم میخواد. پای محکمش بدیهیات و فطریاتی که دیگه استدلال نداره. یعنی همه استدلالات برمیگرده به این که ابده بدیهیات و روشنترین روشنایی ها. اگه گفتین کدوم قضیه است؟ اصل امتناع اجتماع دو دو تا نقیز. این ابتدای بدیهیات. یعنی اینکه نمیتونیم بگیم که الان در این لحظه که اینجا نشستیم هم روزه هم نروزه. نه شبا، شب نقیزه روز نیست، ضد روزه. الان بگیم که من همینجا دارم صحبت میکنم هم ندارم صحبت میکنم، این ابتدای بدیهیات. تمام استدلالاتی که ما داریم برمیگرده به این مسئله، اما این مسئله دیگه استدلالی نیست. فقط یه نفرهایی پیدا شدن، البته اینا واقعا شعور ندارن که آدم بگه نه، اصل اجتماع امتناع اجتماع نقیزین هم در درون خودش یه سنتزی رو، آنتیتزی رو به وجود آورده، وقت سنتزش شده یه موجود سوم که دیالکتیسیان هم میگن. یعنی اینا معنای دیالکتیک هگل رو نفهمیدن، که خودش یه بحث عمیق جدایی داره. هیچ انسانی نمیتواند از این قضیه صرف نظر کنه، که نمیتونه بگه هم مثلا یه کسی که اسمش سعیده، مثلا نمیدونم سعید داریم یا نداریم، سعیده هم عقل داره هم عقل نداره، یکیش درسته. یا عقل نداره درسته که درسته و عقل داره غلطه، یا عقل داره درسته عقل نداره غلطه که این غلطه. پس سعید هم عقل داره سعید هم عقل نداره در همین لحظه که نشستیم اجتماع نقیزه. اگر بشر اجتماع نقیزه رو قبول نکنه قدم از قدم بر نمیداره. خب پس این دیگه استدلال نیست. یه چیزاییست که استدلال هی بگید آقا دلیل بیار ببینم، همه چی که دلیل آوردنه نیست. ریشه های استدلالات و دلائل قابل استدلال دیگه نیست. نمیگن بدیهیات. یکی از بدیهیات، یعنی بسیاری از بدیهیات، چیزاییست که ما با احساسامون میبینیم. دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، چشیدنی ها، بویدنی ها، اینا چی هستن؟ بدیهیات، مشاهدات، تجربیات هستن. یعنی میگم آقا استدلال، آقا استدلال کن که تو الان رو صندلی نشستی، استدلال نده، نه نگاه کن من رو صندلی نشستم. استدلال کن که الان یه میکروفون جلوی دهنته، استدلال نداره، فقط یه نگاه کن. برای چیزای مجهول قابل استدلال دلیل میخواهیم، اما برای بدیهیات دلیل نمیخواهیم. چی میخواهیم؟ فقط این که چشمتو باز کن، تذکر بهش میگن. این نکته رو داشته باشید. ببینیم چقدر پیغمبر عالی صحبت کرد، ببین چقدر خدا خوب تذکر داره، ببین خدا چقدر عمیق و دقیق. یعنی اینجا معلوم میشه این کتاب خداست. گفته پیغمبر انما انت مذکر، هیچ جا نداریم انما انت مستدل. پیغمبر تو استدلال کننده هستی، تو مذکر هستی. مذکر به چی؟ به خدا. یعنی خدا احتیاج به استدلال نداره. کسی بخواد براش استدلال میکنیم، آن 100 تا استدلال بفرماییم همین الان. احتیاج هم نداره وقت بذاریم صبح دوشنبه، صبح سه‌شنبه، عصر پنجشنبه، نمیدونم غروب سه‌شنبه، احتیاج نداره همین الان استدلال میاریم برای کسی که بدیهی نمیدونه خدا رو. اما اثبات خدا، شناختن خدا احتیاج به استدلال نداره، جزء بدیهیات. احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تذکر داره. لذا میگه انما انت مذکر، پیغمبر تو مذکر هستی، یعنی تذکر دهنده هستی. تذکر یعنی چی؟ یعنی زدن تلنگر، تنبه، بیدار. آقا بیدار شو، تا کی خوابی؟ چشمتو فقط باز کن میبینی، همین، چشمتو باز کن فقط میبینی. این تذکر یعنی احتیاج به دلیل آوردن و به اصطلاح توی جاده سنگلاخ استدلال افتادن نداره، فقط تذکر داره. چرا خدا بدیهی است؟ اینو میخوام معنا کنم. الله نور السماوات والارض. خداوند نوره. نور احتیاج به استدلال داره؟ نه. فقط احتیاج داره به چی؟ چشممونو باز کنیم. فقط احتیاج داریم دستامون. اگر کسی دستاشو، این آقای ماتریالیست دیالکتیسیان دستشو گذاشته جلوی چشمش، این آقای دهری و مادی دستشو گذاشته جلوی چشمش، اگر چشمشو باز کنه میبینه، احتیاج به استدلال نداره، فقط احتیاج به تذکر داره. فذکر انما انت مذکر، برای اینکه الله نور السماوات و الارض. خب چون خدا نور آسمان ها و زمینه، این نور یه جای دیگه تشبیه به آفتاب هم شده، آفتاب عالمتاب پروردگار جهان. میگه شاعر میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. یعنی دلش که بشکافی هم بینه آفتابه، در نمیاد ازش خیلی از آفتاب، یعنی در مغز و در تار و پود این آفتاب نفوذ کرده. یعنی وجود آفتاب احتیاج به دلیل نداره، فقط احتیاج داره به یک پرده برداری، به احتیاج به تذکر. لذا راجع به خدا که در قرآن کریم صحبت میکنه جاهای دیگه میفرماد که وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی به درونتون مراجعه کنید، آیا بصیرت خودتون رو به خرج نمیدید؟ فقط چشمتون رو باز کن. وفی انفسکم افلا تبصرون، حقا لحن عجیبی داره قرآن کریم، لحنش 100% اثبات شده دانستن خداست و مبدا جهان. لحنش یعنی در لحن قرآن اینجوری که خدا هست، تو فقط چشمتو باز کن. لذا انبیا که اومدن به خاطر این اومدن که فقط ما رو بیدار کنن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه چی میفرماید؟ باید شما بتونیم بگیم برای اینکه درسشو خوندیم. لیذکروهم منسی نعمته و لیثیروا لهم دفائن العقول، اینطوری نیست؟ و لیثیروا لهم دفائن العقول، این دفینه های دل هاست، عقل هاست، روح هاست، خدا هست. شما باید فقط از دفینه بودن در بیارید، یعنی روشنش کنید. یعنی خدا هست، دل گواهی میده، آفتابیش در بیان دل هر ذره را که بشکافی آفتابش، ولی باید بشکافی، یعنی باید سی که چشم رو باز کنی. در اینجا خداوند میفرماد الله و نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین. نور چیه؟ خاصیتش اینه که خودش روشن و دیگران رو هم روشن میکنه. اینم دو تا بحث سوم، یعنی نکته سوم. خداوند هستی را و خلق را، هستی را اینجا تشبیه کرده به نور، یعنی از هستی تعبیر کرده به چی؟ به نور. یعنی هستی نور است، همونطوری که نور خودش روشنه و همه جا رو روشن میکنه، هستی هم همه جا رو روشن میکنه. هستی خودش روشنه، همه ما الان هستی رو میفهمیم. بچه هایی که زبان باز میکنن هست را با نیست تشخیص میدن در هر چیزی، پس هستی روشن و دیگران رو هم روشن میکنن. الله نور السماوات و الارض، خدا هستی مطلقه و این هستی مطلق هستی آسمان ها و زمینه، یعنی آسمان ها و زمین هستیشون با خدا هست. اگر خدا نبود، اگر نازی کنن از هم فرو ریزند قالب ها. پس خدا هستی آسمان ها و زمینه. خدا مثل نور داره، یعنی این نورش به یه جاهای تابونده، نورش از یه مجراهای گذشته. یه وجودهایی هست که از نور وجود خدا استفاده میکنه، یه پروژکترهایی هست که پشتشون به اون آفتاب عالمتاب جهانتاب خدا بنده. یکی شما میسه در این آیه مثل نورهی، حالا خدا مثل نور داره، یعنی برای نور خود نمونه بیان کرده، مثل بیان کرده. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. امشب تا همینجا شد عرض میکنم که مربوط به امام حسین. مثل نورهی کمشکات، مشکات یعنی چراغدان که تو دیوار قدیما، الان خونه های قدیمی که هست هنوز جای چراغا هست، یه کاری میکردن که لامپ ها توش جا بگیره، هم محفوظ بمونه هم نور رو منعکس کنه. در خانه های احیانی توی مشکات رو آینه کاری میکردن که نور بیشتر منعکس کنه. مثل نورهی کمشکاته، مثل نور خدا اینجوریه، مثل مشکاتیست فیها مصباح که در اون مشکات مصباح است. روایت رو توجه کنید، در کتاب تعبیر الآیات هست، در بهار هم هست، تفسیر نور السقلانی هم هست، تفسیر برهان هم هست، در تفسیر کنز الدقایق هم هست، در نوع کتاب های روایی و تفاسیر روایی این روایت آمده. موسی بن سعدان از عبدالله بن قاسم روایت میکنه تا صالح بن سهل همدانی یا همدانی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، هر جا در روایات ابو عبدالله گفتن امام صادقه، در تاریخ وقتی میگن ابو عبدالله امام حسین علیه السلام.
امام صادق علیه السلام در این آیه الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح فرمود که مثل نورش مانند چراغدان است که درش چراغ است. اون چراغ الحسن امام صادق در چراغ یعنی مرکز پخش نور خداست، چراغ و در چراغدان است. المصباح فی زجاجه، این چراغدان هست، چراغ هم هست، چراغ رو گذاشتن توی یه قندیل، توی یه زجاجه، توی یه شیشه، یعنی در اطرافش حباب گذاشتن که نور رو بیشتر پخش میکنه، نور رو منتشر میکنه. المصباح فی زجاجه الحسین علیه السلام، یعنی امام حسین علیه السلام مصباح در زجاجه است، امام حسن علیه السلام مصباح در مشکاته، یعنی چراغی که به وسیله زجاجه درفشانی بیشتر میکنند. خب به خاطر اینکه کاری که امام حسین علیه السلام با توجه به شرایطی که داره انجام میده. چرا امام حسین علیه السلام نور شده؟ چرا نور خدا رو بیشتر پخش میکنه؟ چرا امام حسین علیه السلام مثل نور خدا هست؟ یعنی هم خودش روشنه هم روشنایی میده. چقدر در طول تاریخ امام حسین علیه السلام روشنایی داده؟ یه دفعه دیگه هم مثل اینکه به این مسئله اشاره کردم، یه دفعه داشتم برای رفقای مشهد صحبتهای رو عرض میکردم، گفتم که شما برکت نور خدا رو ببینید. امام رضا علیه السلام مرده شد، در اصل ظاهر مرده است دیگه، روح امام رضا که یه جا نیست، مسلط بر عالم، اما جسم امام رضا علیه السلام سلام الله علیه در زمین در عرض توس مدفونه، فقط جسمش، یعنی جسد مطهر امام رضا علیه السلام یه جا مدفونه. نورش رو ببین چقدر نور افشانه میکنه. الان که تابستون، زمستون هم همینطور، حالا تابستون روزی چند هزار نفر حرم مشرف میشن، حداقل 10,000 نفر مشرف میشن در 24 ساعت، 10,000 نفر اما بیشتر مشرف میشن، حداقل در 24 ساعت 10,000 نفر، روزی 10,000 بار یعنی 10,000 انسان متطهر و طاهر وارد حرم. ما خیلی از ارقام رو به نظر نمیاریم، حواسمون نیست. این که در یه مکانی همیشه همه جا همیشه هر کس وارد میشه با وضو وارد میشه، یه اصلا خیلی اصلا در نظر نمیاریم. حالا چقدر وارد حرم امام رضا میشن، توبه میکنن، چقدر حاجت میگیرن، چقدر بیمار شفا پیدا میکنه، چقدر وقتی برمیگردن صحنه زندگیشون عوض میشه، چقدر از امام رضا علیه السلام خونه میگیرن، زندگی میگیرن، شوهر میگیرن، زن میگیرن، بچه میگیرن، اینا حالا بمونه. فقط طهارت و قداستی که در تشرف به عتبه مقدس امام رضا علیه السلام برای مردم حاصل میشه، نور افشانیه دیگه. المصباح فی زجاجه، این امام حسین علیه السلام. چرا اینجوری شده؟ ببینید آقایان، الان این نور، این چراغ از این ضبط صوتی که اینجاست عبور نمیکنه، اما از این عشقهایی که در اینجا، این کریستالهایی که از نمیدونم ایتالیا اومده، از چک و اسلواکی اومده، ازش داره عبور میکنه. چرا؟ برای اینکه شفافه، برای اینکه براقه. امام حسین علیه السلام وجود خودشو شفاف، براق، هادی نور و حرارت قرار داده. چجوری؟ با کنار زدن اون چرکها، آلودگی ها، زنگار ها، پرده های سیاه. امام حسین علیه السلام شده زجاجه، امام حسین علیه السلام شده قندیل، شده اشک‌ها، شده کریستال های دور چراغ. امام حسین طوری شده که در اثر پاک کردن زنگار ها تابش نور همان حضرت پیغمبر می‌فرماید ان الحسین مصباح خدا، چراغ هدایت. یعنی وجود امام حسین و ائمه طوری شدن که شدن مثل نور خدا. در اثر چی شده مثل نور خدا؟ خب خدا گفته نور دیگه، البته نور فیزیکی نه، امام حسین یه کاری کرده که سر تا سر وجودش شده نور،
و چون سر تا سر وجودش شده نور، حادی نورم هست، هدایت کننده نورم هست. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یعنی امام حسین در وجودش جز نور نداره. حالا یه حدیث دیگه براتون عرض میکنم و این بحث رو به پایان میبرم. انشاءالله برای فردا شب دنباله بحث رو توضیح میدم. حدیثی است در همین کتاب تعبیر الآیات جلد دوم صفحه 669 در ذیل آیه 28 سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به شما خطاب میکنه. انشاءالله شما مؤمن هستید، ما مؤمن هستیم. یا ایها الذین آمنوا تقوا الله، ای مؤمنین تقوا بشه کنید، و آمنوا به رسوله، ایمان بیارید به رسولش. ای مؤمنان ایمان بیارید، یعنی ای مؤمنانی که در پله دوم هستید برید پله چهارم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، ای کسی که کسانی که ایمان آوردید تقوا بشه کنید و بیایید ایمان بیارید به رسولش، یعنی بیارید به پله های بالا. چی میشه؟ یعطیکم کفلین من رحمت. اگه این کار بکنید خدا دو سهم از رحمت خودش به شما میده و یه نور میده که با اون نور راه برید. دو تا سهم رحمت میده و یه نور. دو تا سهم رحمت چیه؟ روایت داره از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام در این آیه میفرماید کفلن، کفلن یعنی دو تا سهم، دو تا بهره، دو تا هست. میفرماید کفلن من رحمته الحسن و الحسین. اگر تقوا پیشه کنید و ایمان به رسول بیارید خدا دو تا سهم از رحمتهای خودشو به شما میده. اون دو تا سهم چی هم؟ الحسن و الحسین. یعنی اگر شما تقوا پیشه کنید ایمان به رسول بیارید خدا دو تا رحمت رو بر شما جاری میکنه. یه جوری میشه که شما از این دو تا رحمت میتونید استفاده کنید و یه نوری به شما میده که با اون روح به نور بدونید راه برید، مشی کنید. منظور از نور نور فیزیکی قطعاً و منظور از این رحمت با اون نور یکیست. یعنی شما دو تا نور پیدا میکنید که از اون نور استفاده میکنید. یعنی خداست میتابه از مصباح فی زجاجه که امام حسین وجود نورش رد میشه، شما میشید وجود نورانی، شما میتونید به دیگران نور بدید. اون وقت میشه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین مصباح خداست، یعنی مجلسش هدایت میکنه، سخنرانیش هدایت میکنه، قیامش هدایت میکنه، زندگیش هدایت میکنه، قبرش هدایت میکنه، تربتش هدایت میکنه، روزه خون امام حسین هدایت میکنه. چند روز پیش یکی از نوکران خیلی با سابقه امام حسین علیه السلام به رحمت خدا رفته بود روز تاسوعا، خدا رحمتش کنه، منم کم و بیش از دور میشناختم، رفتم مجلسش. حقیقتا احساس کردم عاشوراست. این نوره دیگه، یعنی مجلس نوکر امام حسین که یه اون روز خونده جوریه مثل مجلس خود امام حسین علیه السلام. مردم سینه میزدن، گریه میکردن، تو سرشون میزدن، نوحه میخوندن. چکار میکنه این مجلس؟ هدایت میکنه، روشن میکنه، نور میده. یعنی نور از بالا میتاب به وجود امام حسین، از امام حسین به وجود نوکرانش، همینجوری همینجوری تا میاد به این نوکری که 14 قرن بعد اومده 50 سال روزه خونده. مردم برام روزه خون میشناسن، حالا وقتی وارد مجلسش میشن با سینه، در حالی که سینه میزنن. اونجا آرزو کردم، گفتم خدایا ما را از روزخونهای امام حسین در دفتر عزاداران امام حسین مکتوب کن. چرا؟ برای اینکه وجود امام حسین نور خالی شد. در اثر تابش نور آفتاب عالمتاب ربوبی و در اثر کنار زدن همه پرده های غفلت و زنگارهای گناه، اشتباه، خطا، انحراف از وجود امام حسین علیه السلام، امام حسین وجودش شده وجود نور. وقتی شده وجودش وجود نور، هدایت میکنه، روشن میکنه دیگران رو، هم خودش روشنه هم روشن میکنه. خیلی ها در طول تاریخ اومدن و رفتن و خیلی کارا کردن، مردن، فقط اسمشون در تاریخه. خود معاویه هم گفت، معاویه وقتی یکی از، الان اسمش یادم نیست، اتفاقا دیروز میخوندم، یکی از بزرگان صحابه پیغمبر پسرش نقل میکنه پیش معاویه بود، گفت قصد چیه، خلاصه میخواد چیکار کنی با این خانواده؟ گفتش که خلیفه اول اومد حکومت کرد، خیلی زهد به خرج داد، رفت، فقط اسمش هست. خلیفه دوم سوم هم همینطور، ولی اون یکی اشاره نکرد، گفت برادر بنی هاشم، منظورش پیغمبر بود، برادر بنی هاشم آمد، چند سالی در میان مردم بود، هر صبح، هر ظهر، هر عصر، هر مغرب، هر عشا در مأذنه ها میگن اشهد ان محمد رسول الله. بعد قسم خورد، گفت تمام هدف من اینه که اینو دفن کنم، وزیر خاک بدم و یک کاری کنم اینه اسم دیگه نباشه. ببینید، یعنی تشعشع اینجوریه، در طول تاریخ خیلی آمدن، خیلی کارا کردن، اما فقط اسمشون در تاریخ. اما امام حسین علیه السلام روز به روز تشعشعش در جهان، هدایتش در جهان بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه سر تا سر زندگیش خداست و شده مثل نور خدا و شده منعکس کننده نور خدا. جز خدا در زندگیش چیز دیگری نیست. المصباح فی زجاجه، یعنی چراغی که در اثر زجاجه پخش میکنه نور خودش رو. لذا همه ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین و همه شیعه، تمام دانشمندان، هر چی ما الان دین داریم مال امام حسین علیه السلام و مال حضرت زینب و مال حضرت سجاد و ائمه بعدی از اون زمینه استفاده کردن، تبلیغ کردن اومده. یعنی اگر امام حسین نبود، اسمی از قرآن، اسمی از خدا، اسمی از پیغمبر، اسمی از امیرالمؤمنین الان در روی زمین نبود. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام شده مثل نور خدا. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. اینی که پیغمبر اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین منیش معلومه، حسین از منه، چون فرزند منه، پاره تن منه، نبی منه، بچه منه، و انا من حسین یعنی هستی من مال حسین. هستی پیغمبر نبوتشه، قرآنشه، دینشه، نشر دینشه، احکامشه. اگه امام حسین نبود، امام صادق نمیتونست فعالیت کنه. اگه امام حسین نبود، امام باقر نمیتونست فعالیت کنه. اگر امام حسین نبود، امام رضا علیه السلام نمیتونست فعالیت کنه. و این نیست مگر به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام همه چیزش رو فدا کرده در راه خدا. اینی که در زیارت عاشورا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا و بر اون جانهایی که در اطراف تو حلول کردن که شهدا هستن. ما بقی بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. و بعد میگیم سلام من بر تو و بر اصحاب تو، ما بقی اللیل و النهار، تا شب باقی است، تا روز باقی است، تا هستی باقی است، تا انسان باقی است، تا خدا باقی است، سلام و درود بر تو. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چرا اینقدر امام حسین محبوب خدا و مردمه، محبوب پیغمبر و همه ائمه و همه خوبانه؟ به خاطر اینکه وجودش جز خدا چیز دیگه نداره. در تمام جملات امام حسین موقعی که از مکه به مدینه، از مدینه به مکه، از مکه به عراق، در تمام مناظر که از صحبت کرده، از سخنانش خدا، توجه به خدا، رضایت خدا، من الله بالله فی سبیل الله الی الله روشن است. مرحوم اشخباس قمه می نویسد که در ملحوف، ملحوف سید ابن طاووس که یکی از مقاتل معروفه، راوی میگه وقتی که اسرا را پیش یزید و در مجلس یزید آوردند و وعد یزید علی ابن الحسین فی ذلک الیوم انه یقضی له ثلاث حاجات، گفت حالا که پدرت رو کشتن و شما اسیرین، سه تا خواسته داشته باش که من همه اینها رو برمی آورم. حضرت فرمود یکی از خواسته های ما اینه که دستور بده ما را به حرم جد من پیغمبر و به مدینه برگردانه. حاجت دوم ما اینه که اساس و از ابزاری که از ما بردند و غارت کردند که یادگار پدرمون و اجدادمون بوده به ما برگردونند.
حاجت سوم اینه که یه بار دیگه سر بریده پدرم حسین ابن علی رو به ما نشون بدن که ما زیارت کنیم. بعد هم کرد ثم امر بهم الى منزل لا یکنهم من حرب ولا بعد، دستور داد خرابه ای را در جنب دارالعماره انتخاب کنند که شبها از سرما و روزها از گرما در امان نبودند. روایت میگه در اونجا بودند حتی تقشرت وجوههم، تا اینکه صورتهای اینها از باد و آفتاب سیاه شد و رنگش برگشت و در تمام مدتی که اونجا بودن به عزاداری مشغول بودن. یکی از کسانی که در این قافله بود سکینه دختر امام حسین علیه السلام بود. میگه روز چهارمی بود که در خرابه شام اقامه عزا کردیم، شب که خوابم برد خوابی دیدم، جز اون خواب این رو نقل میکنه: رأیت و امرأتن زاکبتن فی هودجن و یدها موضوعتن علا رأسها، یه خانمی رو دیدم که در هودجی سوار بود، دست بر سرش گذاشته بود. گفتم این خانم این بانو که به علامت عزاداریست کیست؟ فقیل لی هذه فاطمه بنت رسول الله، گفتم این فاطمه دختر رسول خداست. گفتم الان میرم پیش فاطمه و از قضایای خودم خبر میدهم. فسعیتم بادرتم نهبها حتی لحقت بها فوقفت بین یدیها ابکی، در مقابلش ایستادم شروع کردم به گریه. گفتم یا اما جهدو والله حقنا، مادر عزیز حق ما را منکر شدن. بددو والله شملنا، جمع ما را پراکنده کردن. یا اما قتلو والله الحسین ابانا، به خدا قسم پدرمون حسین رو کشتن. خانم فرمود کفی صوتک یا سکینه، دیگه چیزی نگو، فقط قطعت نیاد قلبی، رگهای دلم از گفتارهای تو پاره شد. هازا قمیص و عبیک الحسین لا یفارقنی حتی القلاه، به این پیراهن خون آلود پدرت حسین است که از من جدا شدنی نیست تا خدا را در قیامت ملاقات کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم بلغ سلامنا إلى حضرته الشريفة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج الملتمسين منا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.